أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه معنای لغوی و تعریف لغوی عقد گذشت و اجمالاً معنای اصطلاحی عقد مشخص شد، وارد میشیم در تعریفی که فقها از عقد نمودند. دو تعریف از فقها خودمون ذکر میکنیم، دو تعریف هم از یکی از فقها اهل تسنن اهل سنت و یکی دیگه از فقها از قوانین مدنی وضعی روز. چهار تعریف ما در اینجا متعرض میشیم به شکل خیلی مختصری. تعریف اول آنچه را که صاحب جواهر در جواهر جلد دوم 22 جواهر اول این جلد فرمودن، انه قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه. چون عقد را به عنوان قولی که از دوتا عاقد یا از یکی از اون دوتا و فعل از دیگری است، به شرطی که اون اثر مقصود این دو نفر بار بشه بر اون دو قول یا قول و فعل. این تعریف اولا عقد را مخصوص میکنه به اونجایی که ایجاب و قبول یا هر دو قولی باشند یا اقلا احدهما قول باشه و دیگری فعل. این با مسلک و مشرب قدما جوره که در باب عقود صيغه لفظیه را شرط میدونستن و معاطات را مثلا عقد نمیدونستن، ولی به تدریج فقهای ما دیگه از این مسئله دست کشیدند و آنچه را که در عقد شرط دانستند مطلق ایجاب قبوله، چه ایجاب قبول به قول باشه، احدهما قول باشه، دیگری فعل باشه، هر دو فعل باشه، کتابت باشه. اشکال دیگری که بر این تعریف هست اینه که ماهیت عقد را مشخص نکرده، تعریف نکرده، فقط آنچه را که لازم است مثلا در ترتب اثر او را آمده به عنوان عقد مطرح کرده. قول از یکی و قول از دیگری یا فعل از دیگری که شارع اون اثر مقصود اون دو را بر او بار کنه، این تعریف عقد نیست. میبایستی ماهیت عقد که عبارت از همون قرار و التزام معقوده و مرتبط به دیگری است او ذکر بشه که ذکر نشده در این تعریف. فلذا این عنوانی که در تعریف ذکر شده ممکن است شامل مواردی بشه که در اون موارد در حقیقت عقد نیست، مانند تقایل، اقاله. اگر هراین احد الطرفین گفت به دیگری اقلتو که مثلا اون گفت قبلتو، اینجا اقاله واقع میشه. قول من هما یا قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود هم بار میشه برش، مقصودش هم حل عقده، در صورتی که تقایل عقد نیست، حل عقده، چون در عقد همون تعهد و قرار دادن شیئی و التزام احدهما برای دیگری یا کلیهما اخذ شده. این در حقیقت فک اون التزامه، نه ایجاد التزام، حل اون التزام و ربطه، با اینکه تعریف ایشون شاملش میشه. پس تعریف مانع اغیار نیست، اضافه بر اینکه ماهیت عقد را مشخص نمیکنه مانع اغیار هم نیست. تعریف دوم تعریفی است که بعضی از اعلام فرمودند، العقد شد احد الالتزامين وربطه بالاخر. شد احد الالتزام احد الالتزامين شد احد الالتزامين وربطه بالاخر. تعریف در مصباح الفقاهه جلد سوم صفحه 75 آمده. این تعریف با اینکه از تعریف سابق بهتره و اجوده، ولی دارای باز دو انقلته یا مناقشه است. مناقشه اول این که در این تعریف مطلق ربط دادن التزامی به التزام دیگری را عقد دانسته که این قهرن شامل عقود باطله هم میشه، به خلاف تعریف سابق. تعریف صاحب جواهر ترتب اثر شرعی را شرط کرده بود در تعریف. در این تعریف ترتب اثر یعنی امضاء شارع دخیل نشده، داخل نشده در تعریف. پس شامل اون التزام هایی که شارع اونها را امضا نکرده هم میشه، یعنی عقود غیر صحیحه. با اینکه اصطلاح عقد و عقود چنانچه بعدن هم در بیع خواهد آمد، ظاهر اینه که در موارد عقود باطله مجازه و اطلاق عقد بر عقد باطل اطلاق مجازی است، اطلاق بر ذات سببه نه بر مسبب و همچنین بیع، و این خلاف فهم عرفی و مدلول این عناوین عقوده. کسی که یک بعت و قبل توی غیر مؤثری را انجام میده، نمیگن با عداره و عقد علا داره الا مجازن. این اولا. و ثانیا این ربط و احد الالتزامین یا شد و احد الالتزامین بالاخر، اگر مقصود از التزام اون قرار معاملی باشه، چنانچه ظاهر همینه، قرار معاملی لازم نیست در عقود دو تا التزام و دو تا قرار داشته باشه. بعضی از عقود بیشتر از یک التزام درش نیست. عقود معاوضه دو تا التزام، دو تا قرار هست، تملیک و تملک، یا تملیک این شی در مقابل تملیک اون شی. اونجا مثل بیع و ایجار و صلح و امثال اینها دو تا قرار هست، دو تا التزام هست. ولی عقد اینجوری نیست که همیشه دو تا التزام باشه. ممکنه در عقد یک قرار معاملی، یک مضمون التزام و تعهد از یک طرف باشه فقط برای طرف دیگه. مانند هبه، در عقد هبه، در عقد عاریه، در عقد ودیعه، در عقد وکالت، در عقد وصیت، اینا همه از عقودن. در این حالی که در اینجا یک التزام بیشتر نیست، یعنی یک تملیک بیشتر نیست، دو تملیک نیست. در هبه یک تملیک هست، نه تملیکی در مقابل تملیک دیگری. پس اگر مقصود از التزام همون قرارهایی که به وسیله معاملات و عقود انشاء می شوند اونهاست، اون قرارها لازم نیست در عقود دو تا باشن. و تعریف شرط میکنه دو تا التزام رو، ربط و التزامین، شد و احد الالتزامین بالاخر. و اگر مقصود از التزام خود ایجاب و قبول باشه، خود شد باشه، در حقیقت ایجاب و قبول، انشاء ایجاب و انشاء قبول باشه، نه اون قرار و تملیکی را که قرار میده در اون ایجاب و قبول، خود انشاء ایجاب و قبول باشه، آن وقت اشکال در تعریف این میشه که شد و احد الالتزامین، التزام اگر به معنای ایجاب و قبول باشه، ایجاب و قبول با هم مربوط نمیشن. در حقیقت ایجاب و قبول عبارت از ربط دادن اون قراره، منعقد کردن اون قراره، نه اینکه خود ایجاب منعقد به قبوله. ارتباط بین ایجاب و قبول به لحاظ منشأشون هست، نه به لحاظ خودشون. پس بنابراین تعبیر به شد احد الالتزامین، اگر مقصود از التزام خود انشاء ایجاب و انشاء قبول باشه، این باز تعبیر درستی نخواهد بود. و تعریف خود اون قرار را که ماهیت عقد اون قراری است که مربوط شده به وسیله ایجاب و قبول و مؤکد و موثق شده به وسیله انشاء ایجاب و قبول، خود اون قرار که روح عقده و ماهیت اصلی عقده و مضمون عقده، او در تعریف نیامده. پس بنابراین تعریف به حسب ظاهرش مخصوص میشه به عقود معاوضات عقودی که دو تا التزام، دو تا قرار در مقابل هم هست، مانند بیع، اجاره، صلح، و شامل اون عقودی که تنها یک التزام و یک تعهد و یک تملیک هست، دیگری فقط همون تملیک رو قبول میکنه، بیشتر از این التزامی رو نمیده در مقابل اولی، شامل این قبیل عقود نمیشه. در هبه مثلا چطور دو بکرات طرف این هم؟ خب حالا کافی است ما یه دونه نقض بذاریم بر تعریف کافی است. حالا در بحث بکات پذیرش التزام نیست، پذیرش تعهد نیست، التزام یعنی التزام یعنی اون قراری را که بر خودش قرار میده شخص. التزام ما سابقا معنا کردیم، الالتزام هو القرار علی الشخص، یعنی چیزی رو که انسان متعهد میشه در مقابل دیگری، اینه بهش میگن التزام. بحث در الفاظ که ما نداریم، ما اینجا میگیم مقصود ایشون از التزام اون مضمون معاملی است، منشأ معاملی است که تملیک اونه. پس التزامین یعنی تملیکین، مثلا خیلی روشنه که در باب عقود شرط نیست تملیکین باشه، ممکنه فقط یک تملیک باشه. اگر مقصود از التزام خود انشاء یعنی ایجاب و قبول لفظی است، خب ایجاب و قبول لفظی ایجاب قبول با هم دیگه مربوط نمیشن، آنچه که مربوط میشه در عقد اون قراره، در حقیقت اون امر متعهد ثبوتی که عبارت از تملیک دو طرف یا تملیک یک طرفه، او به وسیله ایجاب قبول و اتفاق مشدود میشه و مؤکد میشه و مربوط میشه، و بنابراین و او روح عقده، این ربط اوست در حقیقت. بنابراین در تعریف اشاره ای اگر به اون تملیک نشه، به اون قرار معاملی نشه، تعریف ناقصه. پس علی احد تقدیرین تعریف ناقصه، علی احد تقدیرین تعریف جامع افراد نیست. مقدار زیادی از عقود که درش یک التزام، یک تعهد، یک تملیک بیشتر نیست، شامل نمیشه. قول و این حرفا دیگه درش عکس نشده بالاخره، و اشاره به اصل التزام و قرار و بنابر اینکه مقصود همون تملیک مضمون معاملی باشه، بالاخره مضمون آمده در تعریف، و خلاف اون تعریف حالت خیلی گنگ داشت، مبهم بود، فقط میگفت قول و فعل و اینا که هیچ کاشف از حقیقت عقد نبود. تعریف سوم تعریفی است که از کتاب مرشد الحیوان، یکی از فقهای حنفی ذکر شده و تعریف رسمی اونهاست. ارتباط الایجاب بالقبول على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. ارتباط الایجاب بالقبول، اونها اینجوری تعریف کردن عقد را، شاید تعریف معروف پیش سنی ها در فقه اهل سنت اینه، ارتباط الایجاب بالقبول على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. ایجاب با قبول با هم مربوط بشن به شکلی که به گونه‌ای که اثرش در اون موضوع عقد، اون شیئی که معقود علیه، مثلا در بیع، در اون مالی که مبادله شده ظاهر بشه، یعنی این مال او بشه اونم مال ای بشه. این تعریف مانند تعریف صاحب جواهر برایش اون اشکال چیز وارده که اشکال دوم وارده، شامل تقایل میشه. مجرد ایجاب و قبول را هیچ بیان نکرده که این ایجاب و قبول بایستی دارای تعهدی باشه، التزامی درش باشه، قراری برش باشه. خب ایجاب و قبول در فک قرار هم ممکنه، ممکنه کسی بگه عقلتو که اونم بگه قبلتو الاقاله، اینم ایجابه اونم قبوله، چون ایجاب و قبول یعنی انشاء دیگه، بیشتر از انشاء ایجاب و انشاء قبول چیز دیگری نیست. و اینکه این عقد نیست، نقضه، یعنی تعریف مانع اغیار نیست، منعکس نیست، به جهت اینکه شامل اقاله اگر با لفظ ایجاب و قبول با ایجاب و قبول انجام گرفت هم میشه. ثانیاً مشخص نشده در اینکه عقد، حقیقت عقد اون قرار مربوطه، ارتباط ایجاب، خود ایجاب و قبول که با هم ارتباطی ندارن، در حقیقت ارتباط صفت اون موجبه، صفت اون منشأه، اون قرار معاملی که تملیک او به وسیله ایجاب و قبول مربوط میشه مثلا، یا مؤکد میشه یا مشدود میشه به اتفاق طرفین، نه اینکه خود ایجاب با قبول ربطی پیدا میکنه. ایجاب به ما هو ایجابون، یعنی انشاء اون انشاء یه فعل خارجی است که با اون انشاء دیگه به هیچ وجه ارتباطی نداره. دو تا فعل خارجی هستن که با هم ربطی ندارن، ارتباط پیدا نمی‌کنه. ارتباط انشاء ایجاب به قبول ارتباط بالعرض به جهت ارتباط منشأش در حقیقت که اون قرار به این قید می‌خواسته، قید به قید علی وجه نسبت و اثره می‌خواسته. نه اونم اثره، فسخ هم اثر شرعیه در باب فسخ هم. بله خب این که دور شد، اگه بناشد از کلمه عقد ما در تعریف قید چیز رو بفهمیم، این خود معقود علیه باز مشخص بشه ماده عقد چیه. مقصود از معقود علیه یعنی همینی که ایشون گفت معقود علیه، یعنی همین وجود ارتباط بین ایجاب و قبول. خب ارتباط ایجاب و قبول هست اینجا در تقاید. مقصود اینه که مقصودش از قید یثبت و اثره مخواد عقود باطله رو خارج کنه. مخواست بگه مطلق ارتباط ایجاب قبول عقد نیست، اون ارتباط ایجاب قبولی عقده که اثر شرعی هم بار بشه. اگه اثر شرعی بار نشه دیگه عقد نیست. این قید رو ایشون برای این آورده و قید درستیست، همون قیدیست که صاحب جواهر هم آورده بود. رتب الشارع الاثر المقصود علیه، ایشون تعبیر به الاثر المقصود کرد، این تعبیر اثره فی المعقود علیه کرد. معقود بله نه شامل نمیشه. معقود علیه یعنی اون چیزی که روش ایجاب قبول گفت، چون مقصودش از عقد همون ایجاب قبوله، عقد رو داره تفسیر میکنه. معقود علیه یعنی موضوع این ایجاب قبولشون، اثر این ایجاب قبولشون در موضوع ایجاب قبولشون ظاهر بشه. خب در اقاله اثر اقالهشون در موضوع اقالهشون که عبارت از اون دو تا مالی ظاهر شده. تعریف چهارم تعریفی است که در قانون مدنی بیشتر این تعریف به چشم میخوره. تعریف را این آقای سنهوری در این کتاب الوسیطش کرده. ایشون اینجوری گفته: توافق و ارادتین علا انشاء التزام او نقله. اتفاق دو اراده که همون ایجاب قبوله بر انشاء یک تعهد و التزامی، ایجاد یک التزام جدیدی یا نقل یک التزام موجودی. مقصود از این نقل را اضافه کرده به جهت اینکه شامل باب مثلا حواله و وکالت و اینها بشه، چون در اونجا یه التزام جدیدی نیست، این از اول مدیون او بوده، منتقلش میکنه از ذمهش به ذمه دیگری. این نقل اون التزام، نقل اون دین و ایجاد دین جدیدی نیست، بلکه نقل همون دین مثلا. ولذا این او نقله را به این جهت آورده ایشون. این تعریف اشکالی رو که بر تعریف دوم بود اینجا هم وارده، اونی که این تعریف شامل عقود باطله هم میشه، چون مقید نشده که این التزام و این قرار و این تعهد قانونی باشه و مورد امضای شارع و اثر شارع باشه، اثر قانون باشه. ولذا شامل عقود باطله هم این تعریف میشه، با اینکه جزمن در خود قانون مدنی هم عقودی که از نظر قانون مدنی باطله عقد نیست. خود قانون مدنی هم اگر شرایطی را برای صحت عقود تعیین کنه که تعیین کرده، جایی که عقود باطل است، فاسد است، عقد نیست، تعبیر ایشون شامل عقود باطله قانون مدنی میشه. این نقصی در تعریف، تعریف مانع اغیار نیست. این اولا. بعد کلمه او نقله را میشد ازش مستغنی شد، به اعتبار اینکه نقل التزام خودش باز نیاز به یک التزام دیگری داره، یه تعهدی بالاخره داره. وقتی میخواد مدین حواله بده دائن خودش را بر شخص دیگری، این در حقیقت یک متوقف بر التزام اون محال علیه، بر اینکه قبول کنه این حواله رو. اگه قبول نکنه، یعنی اون تعهد رو با قبول خودش التزام روش نده و تعهدش نکنه، خب این نقل صورت نمیگیره. پس این کلمه او نقله شیء زائدی است، بیان زائدی است. نبود هم از همون انشاء التزام ما با حواله و وکالت و اینها رو میتونستیم به دست بیاریم، خیلی لزومی نداشت این او نقله. گرچه یه توضیحی است، قید توضیحی است، ولی قید احترازی نیست. در حقیقت انشاء التزام شامل او هم میشه، چون در انشاء التزام نخواهیده که مسبوق به التزام قبلی نباشه. مسبوق به التزام قبلی هم شد، بالاخره احاله این دین بر ذمه اون بری یا اون مدین دیگر نیاز به التزام جدیدی داره از طرف او. یک بحث هم در، یک خلاف هم بین ما و بین این قانون مدنی هست در معنای التزام. این دیگه بحث دیگری است که قبلا هم بهش اشاره کردیم. التزام را آقایون قانون مدنیین اینها به عنوان اون حق شخصی تصور میکنن همیشه. وقتی میگن التزام یعنی حقی که رابطه است بین، رابطه حقوقی است بین شخصی و بین خود شخص دیگر، مانند دین، و در اونجا ذمه و این حرفا رو تصور نمیکنن. در صورتی که در عقوق اگر این را که مقصود اینها هم همینه، التزام را به این معنا بگیریم، تعریف از ناحیه دیگه هم ناقص میشه، و اون این که عقود خیلی جاها فقط حق عینی ایجاد میکنه، اینجور نیست که حق شخصی که همون التزام در نظر اینها ایجاد کنه. این فرقی است بین کلن بین فقه ما و قانون وضعی که یکی از فرقهای اساسی است. اونها همیشه عقود را منشأ حقوق شخصی میدونن و حقوق عینی را یا انکار میکنن یا یه امر تبعی و ثانوی و جنبی قرار میدن. ما تماماً برعکس هستیم. عقود در فقه ما ایجاد ملکیت و حق اختصاص و امثال اینها میکنه که یک رابطه حقوقی عینی است، نه شخصی، یعنی رابطه است بین شخص و بین مال، بین اعیان خارجی یا منافع خارجی، و حق شخصی به معنای وجوب ادا و تسلیم و تسلم و دفع و این حرفا، اونها رو ما یا مدلول عقد نمیدونیم بلکه آثار شرعی مترتبه بر اون حق عینی میدونیم، یا بالاخره اگر مدلول بدونیم امر تبعی است، امر اصلی نیست، اونچه که اصل است همون حق عینی است که ایجاد میشه. حالا این دیگه بحثی است در رابطه با معنای التزام و فهم معنای حق عینی و حق شخصی. قبلا هم اشاره شد، شاید در بحث‌های آینده اگر جای مناسب‌تری پیدا شد، انسان این دو حق را به شکل گسترده‌تری باز کنه از هم. پس این تعاریف با اینکه خب تا اندازه‌ای عقد را تعریف می‌کنن و مشخص می‌کنن و سعی دارن ماهیت عقد را روشن کنن، ولی از اشکالات خردریزی از این قبیل مبرا نیستند. شاید بهتر این باشه که عقد را اینجوری تعریف کرد. اگر بخوایم از این خردریزا هم راحت بشیم، این شکلی تعریف کنیم عقد را: العقد هو الاتفاق المبرز بین طرفین على التزام قانونی بینهما. الاتفاق المبرز بین الطرفین على التزام قانونی بینهما. اتفاق دو طرف بر اون قرار و التزامی که چیزی را که تملیکی مثلا در به تزویج در نکاح، اتفاق دو طرف بر اون التزام، ولی نه التزام شخصی، به شرطی که التزام قانونی باشه، التزامی که قانون او را امضا کرده باشه، که البته قانونی در نزد ما عبارت از شارعه، در نزد اونها مثلا قانونگذار اونهاست و هاکذا، و نیاز به اتفاق داره که این اتفاق همون ایجاب و قبوله، حالا به هر و به هر شکلی هم باشه. مبرز هم باید باشه این اتفاق، اتفاق در قلب کافی نیست، یعنی یک دالی بر این اتفاق، یک کاشفی از این اتفاق، یک انشائی از برای این اتفاق که همون ایجاب و قبول لفظی یا فعلی یا قول یا کتابتیست لازمه. و به این تعریف، با این تعریف عقد دارای چهار مشخصه است: یک، وجود التزام و اون تعهد و قراری که از قبل احد الطرفین برای آخر یا کلا الطرفین برای آخر هست. در مثل عقود معاوضه هر دو طرف قرار و تعهد و التزام رو دارن به تملیک، مثلا این او رو تملیک کرده، اونم این رو تملیک کرده. پس جایی که تعهدی نبود، به قراری بر شخص نبود، مانند فسخ و تقایل، او عقد نیست، او رفع قراره، حل التزامه، برداشتن تعهده. پس وجود التزام به معنای اون قراری که بر خودش قرار میده، تعهدی که بر خودش قرار میده، حالا یا در دو طرف یا در یک طرف علی الاقل، مانند هبه و ودیعه و عاریه و امثال اینها، این شرط اول عقده که همون جان عقد هم به همین قراره، روح عقد هم به همین قرار و تعهده. دو، اینکه لازم است این در اینجا اتفاقی از طرفین، توافقی از طرفین و اراده جدی از طرفین بر قبول اون تعهد، و از دو طرف همین این توافق، اینجا دو طرف لازمه، اینجا جاییست که دو تا اراده لازمه، در اون امر اول ممکنه یکی باشه، فقط او این قرار تملیک رو داشته باشه، او قرار تملیک رو نداشته باشه، ولی در اتفاق اینجا اراده دو طرف شرطه، چون اتفاق یعنی هر دو طرف جدا موافقت کنند بر اون قرار. حالا اون قرار یک قراره، یک تملیکه یا دو تملیک. و اراده جاهایی که اون قرار به اراده یک نفر انجام میگیره بدون لزوم اتفاق دیگری، او دیگه عقد نیست، بلکه چیه؟ او ایقاعه. و به این ترتیب ایقاع با قید اتفاق از دو طرف، قید با این قید ایقاعات بیرون میره، چون در ایقاع اتفاق دو طرف لازم نیست، یه طرف هم کافیه. مرد وقتی مثلا طلاق میده زن خودش رو، اتفاق توافق با زنش لازم نیست، انشاء طلاق و اراده خودش، اراده واحده که نظر خودش کافیست. پس با قید شرط دوم این که یک اراده جدی بر توافق از دو طرف لازمه، که ارتباط هم از این لازم ناشی میشه. این که قبلا هم گفتیم اون قرار مضمون معامله که تملیک مثلا یا تزویجه، به وسیله این اتفاق گره بسته میشه و مؤکد میشه و مشدد میشه، که همون ایجاب قبولی است که کاشف از توافق هر دو است بر اون مضمون معامله. پس ایجاب قبول در حقیقت دال بر توافق بر اون قراره، نه خود اون قرار. اینم شرط دوم. شرط سوم نه ما گفتیم اگر مقصود ایشون از التزام توافق باشه، اون اشکال در هر عقدی توافق لازمه، ولی دیگه اون قرار اینه که قبول کردیم، گفتیم که برای این تقدیر این اشکال وارد نیست، ولی اشکال دیگری وارد بود. بله انتم سکاراش مثل که نخوندید. سوم، شرط سوم اینه که ابراز باشه این توافق و ارادتین متفقتین مبرزی داشته باشه، مجرد این که من در دلم قبول دارم که او مالک مال من بشه، اونم در دلش قبول داره که من مالک ثمن او بشم، این عقد نیست. این دوتا اتفاق و توافق ارد و اراده یه مبرزی یا منشئ انشاء لازم داره، که این همون در حقیقت شرطیت انشاء در عقود. و ما انشاء را یا ابراز را هر چی بگیریم حقیقت انشاء، اونجا یه بحثی است که انشاء واقعش چیه، ابراز ایجاد المعناست به لفظ یا ابراز الاراده است. حالا این یه بحث مثلا تحلیلی است در حقیقت انشاء و اخبار، جاش هم بحث علم اصوله. علا کل حال این انشاء موضوعیت داره در عقد. تا انشائی نباشه و یا ابرازی نباشه عقد نیست. نه اینکه عقد هست ولی کاشفی از عقد نیست، عقد نیست. ولذا ابراز رو که در تعریف گرفتیم به جهت این است که ابراز موضوعیت داره در عقد. بدون انشاء مجرد راضی بودن، من راضیم که مثلا دختر پادشاه بگیرم، دختر پادشاه راضیه که من زوج او باشم، اینجا عقد نکاحی انجام نمیگیره، میشه مثل اون قضیه که میگفت نصفش تمام شده. و شرط تحقق عقود عبارت از چیست؟ از انشاء این رضاست، این اراده توافق دو طرف بر اون قرار، بر اون تملیک مثلا یا تزویج یا هرچی که مخواد باشه، این اراده بایستی انشا بشه. در قانون مدنی از این تعبیر میکنن، از انشا و یا ابراز تعبیر میکنن الارادت و ظاهره، در مقابل اون اراده لبی که جدی که در قلب دو طرف هست، نفس دو طرف هست، میگن الارادت و ظاهره. الارادت و ظاهره رکن عقده، شرط عقده در فقه ما، یعنی بدون اراده ظاهره عقدی نیست. نه اینکه عقد هست ولی کاشفی ازش نیست. پس بنابراین شرط سوم وجود ابراز یا انشاء، که همون ایجاب قبولی است که معمولا همه فقهای ما ایجاب قبول را در تعریف عقد گرفتن. نه، معاتات هم درش انشاء هست، انشاء فعلی است. ان شاء الله در بحث معاتات خواهیم گفت که در معاتات هم انشاء هست، ابراز هست، ولی انشاء به فعله. گاهی وقتا انشاء به لفظه، گاهی وقتا انشاء به فعله، گاهی وقتا انشاء به کتابته، گاهی وقتا انشاء به اشاره است، مانند اخرس و امثال اینها. ابراز موضوعیت داره، انشاء به اصطلاح موضوعیت داره. چهارم، قید چهارمی که از مشخصه چهارمی که در عقد شرط میشه و از اون تعریف ما به دست میاد، اینه که شرطه که اون قرار تملیک التزام ثبوتی که میخوان به وسیله انشاء قبول ربطش بدن، متفق برش بشن، توافق برش کنن، قرصش کنن، او اون تملیک و قرار شرطش اینه که قانونی باشه، چون گفتیم علا التزام قانونی، پس مجرد اتفاق بر هر چیزی که دلشون بخواد متعاقدن انجام بدن، گرچه قانون اون رو قبول نداشته باشه، اون اثر رو قبول نداشته باشه، اون تملیک اون منشأ رو قبول نداشته باشه، او عقد نیست. با قید قانونی عقود باطله اشیایی را که دو طرف ممکنه دلشون بخواد انجام بگیره در بین خودشون و ملتزم بشه ولی قانون اونو قبول نداره، اونها خارج میشه. پس عقود باطله و انشاءات باطله عقد نیستن. این چهار شرط یا قید در حقیقت عقد از این تعریف به دست میاد. این تعریف شاید مثلا افقیست از اون چهار تعریف گذشته. تمه بحث انشاءالله انشاءالله در روز شنبه وارد بحث بیع میشیم اگر بنا نشه. بحث یه بحثی اینجا مرحوم میرزا داره در رابطه با تقسیم بندی عقود، عقود را به عقود اذنی و عقود عهدی تقسیم کرده، نکته جالبی است چون ملتفت شده. ولی در اثناء خود بحث های بیع چون اونجا باز متعرض همین مسئله میشه، ما اون فعلا میذاریم کسی جای مناسبش اینجاست میذاریم برای بحث هایی که در داخل خود تعریف بیعه. چرا توافق در عالم قلب هست دیگه؟